در این برنامه سراغ بخش اول و فصل اول کتاب مبانی سازمان و مدیریت نوشته دکتر سید محمد مقیمی رفتیم. راستش این فصل مثل یه جور جعبه ابزار اولیه است برای هر کسی که میخواد وارد دنیای مدیریت بشه. ولی سوال اصلی اینجاست به نظرم، چرا بعضی شرکت‌ها با منابع و آدم‌های تقریباً یکسان نتایج کاملاً متفاوت می‌گیرن؟ یعنی یکی تبدیل میشه به یه غول جهانی و اون یکی به سختی سر پا میمونه. انگار جواب این معما توی همین مفاهیم پایه‌ای پنهان شده.
دقیقاً. این کلیدی‌ترین سوال مدیریته. ببینید، این فصل قرار نیست فقط چند تا تعریف خشک و خالی به ما بده. قرار یه عینکی به ما بده که باهاش بتونیم به دنیای کسب و کار نگاه کنیم. مفاهیمی مثل سازمان، مدیریت، کارایی، اثربخشی، اینا کلماتی هستن که ما هر روز میشنویم، ولی این فصل به ما نشون میده که درک عمیق هر کدوم از اینا چطور میتونه سرنوشت یک کسب و کار رو تغییر بده. در واقع اینها الفبای زبانی هستند که باهاش استراتژی می‌نویسیم، تیم می‌سازیم و رهبری می‌کنیم.
ولی خب یه سوالی پیش میاد. این مفاهیم کلاسیک که مثلا از تیلور و فایول به ما رسیده، توی دنیای امروز که هوش مصنوعی داره همه چیز رو زیر و رو می‌کنه، هنوزم کاربرد دارن؟ یعنی الان که الگوریتما دارن برای ما تصمیم می‌گیرن، جایگاه مدیر کجاست هستن؟
نکته جالب دقیقاً همینه. ابزارها به شکل شگفت‌انگیزی تغییر کردن، ولی اصول بنیادی سر جاشون هستن. هوش مصنوعی میتونه به ما بگه چطور کار رو درست انجام بدیم، یعنی کارایی رو به حد اکثر برسونه. میتونه هزاران سناریو رو در یک ثانیه تحلیل کنه. اما این هنوز مدیره که باید تصمیم بگیره کار درست چیه، یعنی اثر بخشی. هوش مصنوعی به شما نمیگه که آیا اصلا باید این محصول رو تولید بکنید یا نه. این فصل به ما کمک میکنه سوالات درست رو بپرسیم، حتی اگه جوابها رو با ابزارهای جدید پیدا کنیم.
پس عالیه. بیایید با همین جعبه ابزار رو باز کنیم. اول میریم سراغ این که سازمان واقعاً یعنی چی و چطور میشه اون رو کالبدشه کافی کرد. بعد میبینیم مدیریت دقیقاً چه کاری انجام میده و از همه مهمتر اون تفاوت حیاتی بین کارایی و اثربخشی رو روشن میکنیم و در نهایت به این سوال قدیمی میرسیم که آیا مدیریت واقعاً یک علمه یا یک هنر؟
و تمام اینها در راستای پاسخ به اون سوال اصلیه، اینکه چطور میتونیم مطمئن بشیم که داریم کارهای درست رو انجام میدیم، نه اینکه فقط کارها رو درست انجام بدیم. این تفاوت به نظرم مرز بین بقا و شکوفاییه. خیلی خوب، پس اولین قطعه پازل، سازمان. کتاب میگه سازمان یعنی یک موجودیت اجتماعی هدفمند. این تعریف خب خیلی آکادمیکه. اگه بخوایم ساده ترش کنیم یعنی چی؟ یعنی خیلی ساده. سازمان یعنی یک عده آدم که دور هم جمع شدن تا با هم به یک هدف مشترک برسن و برای این کار یک ساختار و تقسیم کار مشخص دارن. سه تا کلمه کلیدی اینجا هست. آدم‌ها، هدف و ساختار. بدون هر کدوم از اینها شما یک گروه دارید، یک جمع دوستانه دارید، نه یک سازمان. تعریف ریچارد دفت هم همینو میگه و یه نکته مهم اضافه میکنه. سازمان یک سیستم بازه که با محیط بیرونش در تعامله، یعنی نمیتونه تو یک جزیره ایزوله زندگی کنه.
جالبه، توی کتاب یک مدل هست به اسم تنید فنی یا سوسیو تکنیکال که سازمان رو مثل یک کارخونه نشون میده، یعنی یه سری ورودی میگیره و یه سری خروجی میده. این مدل رو میشه کم باز کنید؟
حتماً. این مدل به ما کمک میکنه اجزای داخلی سازمان رو ببینیم. ورودی ها همون منابعی هستن که بهشون میگیم 7M، یعنی نیروی انسانی، من، پول، مانی، مواد اولیه، ماتریالز، ماشینالات، مشینز و همینطور روش ها، methods، بازارها، مارکتس و خود مدیریت، منیجمنت. خب، سازمان اینها رو میگیره و با استفاده از دو چیز، یعنی فناوری که همون ابزارها و دانش فنیه و ساختار اجتماعی یعنی روابط بین آدمها و فرهنگ سازمانی، تبدیلشون میکنه به خروجی.
که خروجی همون کالاها یا خدماته.
دقیقاً. نکته مهم اینه که این دو بخش، یعنی فنی و اجتماعی، به هم تنیده شدن. شما نمیتونید بهترین تکنولوژی دنیا رو بیارید ولی به روابط انسانی و فرهنگ تیمتون بیتوجه باشید. کار نمیکنه.
اینجا یه نکته خیلی جالب مطرح میشه. کتاب میگه سازمان‌ها فقط یک هدف رسمی و خوشگل که روی وبسایتشون مینویسن ندارن. اهداف دیگه‌ای هم در جریانه. این موضوع به نظر خیلی واقعی میاد، نه؟
بله، این یکی از بزرگترین چالش‌های مدیریته. ببینید، ما اهداف رسمی رو داریم که خب بیانیه مأموریت شرکت، مثلا تبدیل شدن به بهترین ارائه دهنده خدمات در خاورمیانه. اما در کنارش اهداف عملیاتی وجود دارن که نشون میدن سازمان در عمل دنبال چیه.
مثلا چی؟
مثلا هدف عملیاتی تیم فروش رسیدن به تارگت فروش این ماهه، حتی اگه به قیمت نارضایتی مشتری در بلند مدت تموم بشه. از طرفی هر مدیر و کارمندی هم اهداف شخصی خودشو داره، ترفیع گرفتن، یادگیری یک مهارت جدید. هنر مدیریت اینه که این سلایی از اهداف رو تا جای ممکن همسو کنه.
پس سازمان ها هم مثل آدم ها شخصیت های متفاوتی دارن. کتاب یک دستبندی از بلاو و اسکات رو معرفی میکنه که میگه برای شناختن یک سازمان باید بپرسیم چه کسی از وجود این سازمان بیشترین نفع رو میبره. این نگاه خیلی جالبه.
دقیقاً. این مدل 4 نوع سازمان رو مشخص میکنه. اول، انجمنهای متقابل که اعضا نفع اصلی رو میبرن،
مثل یه حزب سیاسی یا اتحادیه صنفی.
آفرین. دوم، شرکت‌های بازرگانی که خب هدف اصلی سوداوری برای مالکانه. سوم، سازمان‌های خدماتی که مشتری‌ها منتفع اصلی هستن، مثل بیمارستان یا دانشگاه. و چهارم، سازمان‌های عمومی که کل جامعه ازشون نفع میبره، مثل پلیس یا آتش نشانی.
نکته جالب این مدل جاییه که این هویت‌ها با هم قاطی میشن. مثلا خیلی از استارتاپ‌های امروزی خودشون رو یک خانواده معرفی میکنن. کلی مزایا به کارمنداشون میدن. انگار که یک انجمن متقابل هستن که برای نفع اعضا کار میکنن. ولی در واقعیت یک شرکت بازرگانی هستن که باید برای سهامدارهاشون سود بسازن. این یه تضاد نیست؟
دقیقاً. و اینجاست که این مدل آکادمیک به یک ابزار پیشبینی قدرتمند تبدیل میشه. تا وقتی اوضاع خوبه این دو هویت کنار هم زندگی میکنن. ولی به محض اینکه شرکت با یک بحران مالی روبرو میشه و مثلا تعدیل نیرو شروع میشه، اون هویت اصلی یعنی شرکت بازرگانی خودشو نشون میده. و خب کارمندا احساس میکنن بهشون خیانت شده، چون اونا فکر میکردن عضو یک خانواده هستن. این مدل به ما نشون میده که این تنش از ابتدا در ذات این سازمان وجود داشته.
فوق‌العاده است. خب حالا که کالبد سازمان رو شکافتیم، به نظر میرسه به یک مغز و سیستم عصبی نیاز داره تا این سیستم رو هدایت کنه. اینجاست که مدیریت وارد میشه. درسته؟
کاملاً. مدیریت همون فرایندیه که اون ورودیای 7M رو به خروجیای ارزشمند تبدیل میکنه. تعریف کلاسیکش اینه: انجام کارها به وسیله دیگران، که البته خیلی ساده است.
خیلی. نظریه پردازای مختلف از زوایای متفاوتی بهش نگاه کردن. مثلا فردریک تیلور، پدر مدیریت علمی، مدیریت رو علم پیدا کردن بهترین و ارزانترین روش برای انجام هر کاری میدونست. دغدغش حداکثر کارایی بود. هنری فایال اومد مدیریت رو در قالب 5 تا کار تعریف کرد: برنامه‌ریزی، سازماندهی، فرماندهی، هماهنگی و کنترل. و پیتر دراکر که نگاه مدرن تری داشت میگفت مدیریت یک کار چند منظور است که هم باید کسب و کار رو اداره کنه، هم مدیران رو، هم کارکنان رو. اینجا به یکی از کلیدی ترین بخش های فصل میرسیم، بخشی که به نظرم هر مدیری یا کارآفرینی باید اون رو قاب کنه و به دیوار اتاقش بزنه. تفاوت بین کارایی و اثر بخشی. این دو کلمه خیلی وقتا اشتباهی به جای هم به کار میرن
و این اشتباه میتونه مرگبار باشه. بیایید یک بار برای همیشه این دو رو از هم جدا کنیم. اثر بخشی یا همون افکتیونس یعنی انجام کار درست، یعنی انتخاب هدف درست، یعنی اصلا تصمیم بگیریم که چه محصولی تولید کنیم یا وارد چه بازاری بشیم. اما کارایی یا افیشنسی یعنی درست انجام دادن کار، یعنی وقتی هدف مشخص شد چطور با کمترین هزینه و زمان و انرژی بهش برسیم.
پیتر دراکر یه جمله معروف داره که میگه هیچ کاری بیهوده تر از این نیست که کاری را که اصلا نباید انجام شود با کارایی بالا انجام دهیم.
دقیقا. بهترین مثال تاریخیش شاید شرکت کوداک باشه. کوداک در تولید فیلم عکاسی به بالاترین سطح کارایی در جهان رسیده بود. کارخونه‌هاش مثل ساعت کار می‌کردند، اما اونها در اثر بخشی شکست خوردن، چون نفهمیدن که کار درست دیگه تولید فیلم نیست، بلکه حرکت به سمت عکاسی دیجیتاله.
جالب اینجاست که اولین دوربین دیجیتال رو هم خودشون اختراع کرده بودن.
بله، ولی اونقدر در درست انجام دادن کار قبلی غرق شده بودن که نتونستن کار درست جدید رو ببینن. پس قانون اول مدیریت اینه، اثر بخشی همیشه بر کارایی اولویت داره. اول مطمئن شو که داری به سمت مقصد درستی حرکت میکنی، بعد پاتو تا ته روی پدال گاز بذار.
و کتاب میگه ترکیب این دو، یعنی انجام کار درست به روش درست، ما را به بهره‌وری میرسونه که هدف نهایی هم است.
کاملا، بهره‌وری یعنی همین، یعنی با کمترین منابع به ارزشمندترین نتایج برسی.
خب با این همه پیچیدگی میرسیم به سوال آخر، این بحث کلاسیک که آیا مدیریت علم، هنر یا یک حرفه؟ کتاب جواب هوشمندانه میده. هر سه.
مدیریت علم است، چون مجموعه ای از دانش مدون، نظریه ها، اصول و تکنیک های مشخص داره که میشه اونها رو یاد گرفت. شما میتونید تحلیل بازار، اصول حسابداری یا روش های برنامه ریزی رو در دانشگاه یاد بگیرید.
ولی خب هممون مدیرایی رو دیدیم که کلی مدرک دارن ولی در عمل نمیتونن دو نفر رو با هم هماهنگ کنن. پس فقط علم کافی نیست.
دقیقاً. اینجاست که بخش هنر وارد میشه. هنر مدیریت در پیاده سازی اون علمه. در خلاقیت، در شهود، در توانایی برقراری ارتباط، در انگیزه دادن به آدمها، در مذاکره کردن. دو تا مدیر ممکنه هر دو یک کتاب مدیریت رو خونده باشن، ولی یکی با هنرمندی تیمش رو در یک بحران رهبری میکنه و اون یکی تیم رو از هم میپاشونه. این دیگه تو کتاب‌ها نوشته نشده.
و چرا بهش حرفه هم میگیم؟ مگه همون علم و هنر نیست؟
حرفه بودن به مسئولیت و اخلاق اشاره داره. درست مثل پزشکی یا وکالت. یک مدیر حرفه‌ای فقط به دنبال سود نیست. به اصول اخلاقی پایبنده، مسئولیت تصمیماتش رو قبول میکنه و خودش رو در برابر کارمندان، مشتریان و جامعه متعهد میدونه.
ذره علمی قویه ولی هنر ارتباط نداره، یک تکنوکرات خشکه. مدیری که هنرمنده ولی علم نداره، یک رهبر جذابه که ممکنه شرکت رو به ورشکستگی بکشونه. و مدیری که علم و هنر داره ولی اخلاق حرفه‌ای نداره، یک فرد خطرناکه. موفقیت پایدار زمانی به دست میاد که هر سه وجه در کنار هم رشد کنن.
خیلی خوب، بیایید این بحث عمیق رو جمع‌بندی کنیم و ببینیم نکات کلیدی که باید از این فصل با خودمون ببریم چی هستن.
به طور خلاصه 4 نکته اصلی وجود داره. اول، سازمان فقط یک ساختمان یا یک اسم نیست. یک سیستم زنده است که از آدمها، اهداف مشترک و یک ساختار تشکیل شده و با محیطش در تعامله. دوم، مدیریت مغز این سیستمه که کارش انجام کارها به وسیله دیگرانه، اما نه هر کاری.
و اینجا به 2 نکته بعدی میرسیم که شاید مهمترین ها باشن.
بله. نکته سوم اینه که اثر بخشی یا انتخاب هدف درست همیشه بر کارایی یا درست انجام دادن کارها اولویت داره. همیشه اول بپرسید آیا این کار درسته، بعد بپرسید چطور میتونیم این کار رو بهتر انجام بدیم. و نکته چهارم، مدیریت یک مهارت تکبعدی نیست، بلکه ترکیبی از علم، دانش، هنر، مهارت‌های فردی و خلاقیت و حرفه، اخلاق و مسئولیت پذیری است.
این مفاهیم چه کاربرد عملی برای شنونده ما داره؟ چه یک مدیر با تجربه باشه، چه یک دانشجو یا یک کارآفرین که تازه کارش رو شروع کرده؟
برای مدیران این مفاهیم یک چکلیست ذهنی روزانه است. همیشه از خودتون بپرسید آیا اهداف رسمی و عملیاتی تیمتون همسو هستن؟ آیا در دام کارایی بدون اثر بخشی نیفتادید؟
قبل از اینکه غرق در تولید محصول بشید، لحظه‌ای مکس کنید و از خودتون بپرسید بر اساس مدل بلاو و اسکات شما دارید چه نوع سازمانی می‌سازید و این انتخاب چه تعهداتی برای شما در قبال کارمندان و مشتریانتون ایجاد می‌کنه. و برای دانشجویان و کارکنان این مفاهیم به شما کمک میکنه تصویر بزرگتر رو ببینید. وقتی منطق تصمیمای مدیرتون رو درک کنید، نه تنها کارمند مؤثرتری میشید، بلکه خودتون رو برای نقشهای مدیریتی آینده آماده میکنید.
و برای اینکه این بحث امروز در ذهن شما باقی بمونه،
این سه سوال رو برایتان مطرح می‌کنیم تا باهاش کلنجار برید.
در سازمان خودتون یا شرکتی که میشناسید، یک مثال از تضاد بین اهداف رسمی، یعنی چیزی که شرکت در بیانیه‌هاش میگه، و اهداف عملیاتی، یعنی کاری که تیم‌ها در عمل انجام میدن، پیدا کنید. ریشه این تضاد کجاست؟
به یک مدیر واقعا موفق فکر کنید. به نظرتون چند درصد از موفقیتش به خاطر علم مدیریت بوده، یعنی دانش فنی و تحلیل داده، و چند درصد به خاطر هنر مدیریت بوده، یعنی هوش هیجانی، خلاقیت، مهارت‌های ارتباطی؟ و از سوال آخر که کمی چالشی تره، یک سازمان مثل یک بیمارستان دولتی یا یک دانشگاه رو در نظر بگیرید که هدفش سودآوری نیست. چنین سازمانی چطور باید اثر بخشی و کارایی خودش رو اندازه‌گیری کنه؟ معیارهای موفقیت برای اونها چی میتونه باشه؟
این پادکست توسط نشر دیجیتال آی صدر تولید شده است.